صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. صبح شما شنونده سرخیزی که همین الان که ساعت 7 صبح در ایران صدای ما رو میشنوید. اینجا رادیو فرداست و این مجله صبحگاهی ماست، صبحانه با خبر، که مثل همیشه سر ساعت 7 صبح شروع شده. هفته صبح امروز هم همراه ما هستید، دوشنبه 28 فروردین ماه. دیگه چند روز بیشتر تا انتهای اولین ماه از بهار نمونده و تا اردیبهشت زیبا فرصت زیادی نیست. در خیلی از شهرهای ایران این روزها شما روزهای ابر و بارونی رو پشت سر گذاشتید، از جمله در تهران که تگرگ بهاری هم شهر رو سفید پوش کرد. من فهیمه خضرحیدری هستم و سلام میکنم به اونایی که در فاصله رسیدن از خونه به محل کار در این صبح قشنگ بهاری رادیو فردا رو گوش میکنن، و همینطور به اونایی که حواسشون هست که زندگی یک روز دیگه بهشون داده، یک روز تازه که میتونه با همه روزای دیگه فرق داشته باشه، و البته اونایی که با ما هم‌عقیدن و میدونن که این صبحانه است که مهمترین وعده هر روزه. ما براتون خبر آوردیم و یه برنامه مفصل یک ساعت و نیمه صبحانه با خبر. شما هم به ما فقط دو تا گوش شنوا سر میز صبحانه‌تون بدید. اما این صبحانه با خبر محصول همکاری همکاران من در تحریریه رادیو فرداست. میر علی حسینی سردبیر این برنامه است، علی شیروانی در اتاق فرمان ما رو همراهی میکنه و شاهین بشیری مسئولیت بروزرسانی آخرین خبرها رو داره. پس اجازه بدید که با هم بریم صبحانه با خبر امروز دوشنبه رو آغاز کنیم با خبرها. سلام آقای بشیری.
سلام، صبحتون بخیر. صبح شنوندگانمونم بخیر. من سه تا سر خط خبر رو بگم.
بله،
برای کسی که ممکنه برن زود سر کار.
البته شنوندگان ما اونایی که عجله دارن بدونن که مهمترین خبرها چیه.
بله، مقام‌های امنیتی افغانستان میگن حملات شورشیان در دو شهر این کشور رو خنثا کردن. در پی انتشار اطلاعات صدها هزار مشتری بانکی، مجوز شرکت خدمات دهنده لغو شده و در پی دو روز بارش سنگین بهاری در تهران خطوط مترو موقتا تعطیل شد.
بسیار خوب، میشنویم خبرها، آخرین خبرها را از شاهین بشیر.
مقام‌های امنیتی افغانستان میگویند بعد از ظهر یک شنبه حملات شورشیان در دو شهر این کشور را خنثی کردند. بامداد یک شنبه حملات هماهنگی در کابل و چند شهر دیگر انجام شده بود. لطف‌الله مشعل، سخنگوی تشکیلات امنیتی افغانستان، اعلام کرد درگیری‌ها در ولایت پکتیا پایان گرفته است، اما تیراندازی‌های پراکنده همچنان در کابل به گوش می‌رسد. به گفته این مقام امنیتی، بررسی‌های اولیه حاکی از دست داشتن شبکه حقانی پاکستان در این حملات است. به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر لو رفتن اطلاعات صدها هزار مشتری بانکی در ایران، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت مجوز شرکتی که اطلاعات بانکی مشتریان را لو داد لغو شده است. ناصر حکیمی افزود اطلاعاتی که به بیرون درز کرده اهمیتی برای سوء استفاده از حساب‌های بانکی افراد ندارد. در پی دو روز بارش باران سنگین بهاری در تهران، مشکلات زیادی در پایتخت ایران به وجود آمده و خطوط حمل و نقل مترو هم با تعطیلی موقت روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری تهران اعلام کرده چنین بارش سنگینی در 50 سال گذشته در تهران سابقه نداشته و تمامی نیروهای کمک رسانی شهری غافلگیر شدند. شهرداری به ساکنان تهران توصیه کرده است در صورتی که سفر ضروری ندارند از خانه ها بیرون نیایند، در کنار کانال های آب نیز توقف نکنند و در زمانی که بارش باران شدید است سرپناه مناسبی پیدا کنند. یک شرکت گردشگری ایرانی گفته است که قصد دارد در آینده نزدیک تور بازدید از جزایر ایرانی در خلیج فارس را راه اندازی کند. این در حالی است که تنش بین ایران و امارات بر سر جزایر سگانه ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همچنان ادامه دارد. جمشید حمزه‌زاده مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری هتل‌های پارس به خبرگزاری ایرنا گفته جزایر ایرانی در خلیج فارس برای بسیاری از ایرانیان ناشناخته باقی مانده و برپایی این تورهای گردشگری میتواند به گفته وی ضمن تحکیم وحدت ملی سبب آشنایی مردم با فرهنگ‌ها و اقوام مختلفی شود که در این جزایر ساکن هستند. محمد حسین تنتاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر میگوید انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیش از تدوین قانون اساسی جدید برگزار نخواهد شد. این انتخابات قرار است در حدود 6 هفته دیگر در مصر برگزار شود. بر پایه گزارش وبسایت روزنامه مصری الاهرام، ژنرال تنتاوی بر پایبندی به جدول زمانبندی برای تسلیم قدرت به غیر نظامیان تاکید کرده است. پیشتر گروه‌های سکولار مصری بر ضرورت تدوین قانون اساسی جدید پیش از انتخابات تأکید می‌کردند، اما گروه‌های اسلامگرا خواستار برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده و پیش از تدوین قانون اساسی جدید هستند. و خبر آخر این که نشست دو روزه سران 30 کشور آمریکای لاتین در کولومبیا روز یکشنبه پایان یافت. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سوی برخی از کشورهای عضو برای حضور کوبا در نشست آتی تحت فشار قرار دارد.
سپاسگزارم شاهین بشیری و خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. در صبحانه با خبر امروز خواهید شنید. براتون از آخرین وضعیت سوریه خواهیم گفت. تعدادی از ناظران سازمان ملل متحد بالاخره وارد این کشور شدند. همه چیز در این جهان فصل دارد، حتی حمله. طالبان میگویند فصل حمله های بهاری آنها در افغانستان آغاز شده. در اسرائیل نخست وزیر دولت ائتلافی همچنان نسبت به روند مذاکرات هسته‌ای ایران اعتراض دارد. در کنار همین خبرها نگاهی هم می‌کنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران و البته از آخرین رخدادهای فرهنگی و هنری هم شما رو بی‌خبر نمی‌گذاریم. یه گزارش هم داریم برای شما که صبحانه نخورده صبح از خونتون می‌زنید بیرون. می‌خوایم براتون از آخرین تحقیقات دانشمندان آمریکایی بگیم درباره صبحانه. بیش از اینها هم البته در این صبحانه با خبر، در صبحانه با خبر امروز دوشنبه 28 فروردین ماه براتون مطالبی تهیه کردیم. پس دعوت میکنم که ما رو همراهی کنید تا پایان این برنامه صبحگاهی و همه رو بشنوید. اجازه بدید که صبحانه با خبر امروز دوشنبه رو در ساعت 7:08 صبح به وقت تهران با موضوع سوریه شروع کنیم. 5 نفر از گروه 30 نفری ناظران سازمان ملل متحد بر آتش بس میان دولت سوریه و مخالفان در این کشور به این کشور رسیدند. این ناظران در حالی به سوریه رسیدند که خشونت‌ها در برخی مناطق همچنان ادامه دارد. منابع مخالفان از کشته شدن دست کم 26 نفر به دست نیروهای دولتی در مناطق مختلف سوریه خبر دادند. از طرف دیگر مشاور سیاسی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه یکشنبه در کنفرانس خبری شرط‌هایی برای فعالیت ناظران اعلام کرده. بشنویم گزارشگر رادیو فردا در منطقه ایلیا جزایری رو.
شامگاه یکشنبه اولین گروه از ناظران سازمان ملل متحد به سوریه رسید. افرادی که قرار است بر آتش بس میان نیروهای دولتی و مخالفان نظارت کنند. این آتش بس بر پایه طرح صلح کوفی عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل و فصل بحران سوریه برقرار شده. طرحی که مورد حمایت جامعه جهانی نیز قرار گرفته است. بر پایه قطعنامه روز شنبه شورای امنیت، ناظران در این مرحله 30 نفر خواهند بود که شامگاه یک شنبه 5 نفر از آنها وارد سوریه شدند. 25 نفر دیگر قرار است در ساعت‌های آینده به این کشور برسند. ناظران نظامی هستند اما مسلح نیستند. به نظر می‌رسد ناظران با مأموریتی دشوار مواجه باشند، آن هم در سایه آتش‌بسی که ناپایدار است. از 5 شنبه گذشته که آتش‌بس برقرار شده، صدای شلیک گلوله و خمپاره در برخی مناطق متوقف نشده است. دولت و مخالفان یکدیگر را متهم به ادامه حملات می‌کنند. به هر حال هر طرف مقصر باشد، همه روزه بر تعداد کشته شدگان در سوریه افزوده می‌شود. در همین حال حسین شعبان، مشاور سیاسی بشار اسد رئیس جمهور سوریه، شرط‌هایی برای فعالیت ناظران اعلام کرد. نخست اینکه تمام فعالیت آنها باید با نظر و مشارکت دولت سوریه صورت گیرد، در غیر این صورت دولت مسئول حفظ جان آنها نخواهد بود. دوم اینکه دولت سوریه حق دارد برخی از ناظران را بنابر تابعیتشان نپذیرد. او همچنین گفت تعداد ناظران در نهایت به 250 نفر خواهد رسید، شماری که پیشتر احمد فوزی سخنگوی کوفی عنان آن را اعلام کرده بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب بعد از سوریه مستقیم میریم به افغانستان که این روزها خیلی پرخبر و پرحادثه است. روز یکشنبه افراد مسلح طالبان با 6 حمله همزمان در نقاط مختلف کابل و اطراف آن خواستند به گفته خود نشان بدهند که فصل یورش‌های بهاری آنها در افغانستان آغاز شده. در این حملات انتحاری پارلمان افغانستان، مقر معاون رئیس جمهوری و محل سفارتخانه‌های خارجی هدف قرار گرفتند. به گفته وزارت کشور افغانستان در این حمله‌ها دست کم 19 نفر از افراد طالبان کشته شدند و 14 مامور پلیس و 9 غیر نظامی زخمی شدند. برای آگاهی بیشتر از چند و چون این حمله ها، حمید فاطمی همکارم با مصطفی صدیق خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو کرده. بشنویم.
طالبان گفتند با انجام یک رشته حملات هماهنگ حداقل 7 محل را در شهر کابل به شمول قرارگاه‌های ناتو، پارلمان افغانستان و برخی از سفارتخانه‌ها هدف قرار دادند. خبرهایی که تا لحظات قبل از کابل داشتیم از تیراندازی‌های پراکنده نزدیک ساختمان پارلمان افغانستان در غرب کابل حکایت می‌کردند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که 11 پلیس زخمی شده و همچنان گفت که پلیس محلات را که توسط مردان مسلح گرفته شده در محاصره خود دارند و تلاش میکنند تا جان و مال مردم در امان باشد. همچنان چنانچه در جریان هستین، شورشیان در پهلوی حمله بر کابل حملات هماهنگ دیگر در ولایات لوگر، پکتیا در جنوب شرق افغانستان و همچنان در ننگرهار در شرق افغانستان انجام دادند.
آقای صدیقی، چگونه طالبان موفق شدن دست به یک چنین حملات گسترده‌ای بزنن؟
خب طالبان، همونطور که شما در جریان هستین، سخنگویشان ذبیح الله مجاهد در تماسی که با رسانه ها داشت گفت که ما این حملات را انجام دادیم و هماهنگ ساختیم، اما مقامات دولت افغانستان، مقامات امنیتی و رادیو آزادی گفتند که اطلاعات ابتدایی اونها بیانگر این مسئله هست که شبکه حقانی که در مناطق قبایلی پاکستان فعال داره در پی این حملات بوده. موضوع دیگه که مهم است، مقامات امنیتی افغانستان گفتند که یک گروه دیگری که از سوی شبکه حقانی فرستاده شده بودند به کابل، میخواستند محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، را مورد سوی قصد قرار بدن که سوی قصد نافرجام بود و دستگیر شدند.
آقای صدیقی، مقابله با این حملات توسط نیروهای دولتی افغانستان انجام شده و داره میشه یا نیروهای بین المللی هم وارد عملیات شدند؟
اطلاعی که ما داریم، نیروهای امنیتی افغان به خصوص پلیس افغان در مقابله با شورشیان قرار داشتن و هیچ اطلاعی از این موضوع نداریم که گویا نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در عملیات ضد شورش در کابل دخیل بوده باشند. چیزی را که میخوایم بگویم این است که این حملات در حال صورت میگیرند که آرام آرام مسئولیت‌های امنیتی شهر کابل و مناطق دیگر از نیروهای امنیتی به رهبری ناتو به نیروهای افغان سپرده میشه و از سوی دیگر دیروز صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی که سال گذشته کشته شد در حملات انتحاری در کابل به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان تعیین شد.
و این میتونه مؤثر باشه فکر میکنید در روند صلح و کاهش تنش در افغانستان یا خیر؟
تحلیلگران میگویند که حملات گسترده و هماهنگ امروز در کابل نشان داد که این تغییر در سمت رهبری شورای عالی صلح افغانستان بعید به نظر میرسه که طالبان مسلح و دیگر مخالفان را به میز مذاکرات صلح بکشانه.
گفتگوی همکارم حمید فاطمی بود با مصطفی صدیق خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد درباره آخرین وضعیت افغانستان پس از حمله های اخیر طالبان. اما در اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دولت ائتلافی و رهبر حزب لیکود نسبت به توافق کنفرانس استانبول برای ادامه گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ماه آینده اعتراض کرده است. بیشتر بشنویم از همکار ما نادر صدیقی از واشنگتن.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه نسبت به نتیجه گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران در استانبول ابراز خشم و آزردگی کرد. وی که در دیدار با سناتور آمریکایی جوزف لیبرمن در مورد توافق کنفرانس استانبول به پیگیری گفتگوها در بغداد طی ماه آینده اظهار نظر می‌کرد گفت با فرصت رایگانی که به ایران داده شد جمهوری اسلامی 5 هفته بدون دغدغه و محدودیت به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل گفت دولت ایران باید گام‌های فوری بردارد و نخست تمام برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، مواد غنی شده را از تأسیسات فردو خارج سازد و این تأسیسات را به کلی از میان بردارد. نتانیاهو از جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین دولت شاغل در امر تروریسم جهانی یاد کرد و افزود به چنین دولتی نباید فرصت تولید سلاح هسته‌ای داده شود. بسیاری از رسانه‌ها و مطبوعات جهان با این حال با احتیاط و برخی با خرسندی از نتیجه کنفرانس استانبول استقبال کرده و آن را سازنده خواندند. در شبکه خبری CNN فرید زکریا چهره تلویزیونی هندی تبار اظهار نظر کرد که استراتژی دولت اوباما در قبال ایران اجالتاً کارگر افتاده و فشارهای بی سابقه حکومت ایران را به بازگشت به پشت میز گفتگوها واداشته است. او روز یکشنبه در تلویزیون CNN گفت مهارت‌های فوق‌العاده دیپلماتیک لازم است تا بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافقی پایدار صورت گیرد. ولی به رغم این خوشبینی محتاطانه در فضای سیاسی واشنگتن نسبت به دستیابی به توافقی پایدار با حکومت ایران بدبینی‌های احساس می‌شود. در این زمینه به اختلاف‌های عمیق ایالات متحده با دولت جمهوری اسلامی در عرصه‌های گوناگون اشاره می‌شود که تنها به مسئله اتمی محدود و مربوط نیست. مسائلی مانند پشتیبانی از سازمان‌هایی چون حماس، جهاد اسلامی فلسطین، حزب الله و یا شیعیان تندرو در عراق و بخشی از طالبان در افغانستان که آمریکا آنها را سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی می‌داند و یا کارنامه حقوق بشر دولت ایران که بخش‌هایی از تحریم‌های فعلی در رابطه با این موضوع قانونی شده‌اند. اسوشیتد پرس در گزارشی نوشته است تمایل آقای اوباما برای گفتگو با مخالفان آمریکا با نوید و خطر همراه است. این واقعیت با پیشرفتی در گفتگو با دولت ایران و پسرفتی در قبال کره شمالی خودنمایی کرده است. با این حال همگرایی در رویدادها توجه و تمرکز در سیاست خارجی آمریکا را بر گشوده نگاه داشتن دریچه‌های گفتگو معطوف کرده، حتی در مورد رژیم‌هایی که ایالات متحده آنها را بازیگران بد عنوان داده است.
نادر صدیقی بود همکار ما از واشنگتن که گزارش می‌داد. اما حالا نوبت میرسه به شما. بریم بشنویم ببینیم که شما همراهان رادیو فردا برای ما و سایر شنوندگان چه پیام‌هایی گذاشتید.
انتظار ما از سرانه که سرمون اینه که یه مقدار توی این مذاکرات بیشتر منافع و مصالح مردم رو در نظر بگیرن، چون واقعا شرایط خیلی سخت شده و روز به روز داره در دنیا برای ما بیشتر بسته میشه. انتظار داریم موازنه منطقی خوب و درستی رو اتخاذ کنن که نه در واقع ظلمی به مملکت بشه، نه بیشتر از این به مردم فشار بیاد. ما حق هیچ دخالتی رو به هیچ کسی نمیدیم، ولی از طرفی هم نباید توی کار کشورهای دیگه دخالت بکنیم و حال موازی اتخاذ بشه که به نفع همه دنیا باشه.
ما امیدواریم در نشست گروه 5+1 با مقامات حکومتی ایران در زمینه توقف غنی‌سازی، وجدان جهانی چشم خود را به روی مسائل حقوق بشری در ایران نبندد و مصالح ملت ایران را فدای مطامع حاکمان آن نکند.
گروه 5+1 در صورتی باید به جمهوری اسلامی تضمین دهد که جمهوری اسلامی علاوه بر روشنسازی در رابطه با برنامه هسته‌ای باید تضمین بده که دیگه به گروه های تروریستی از جمله حماس، حزب الله، جهاد اسلامی و گروه مقتدی صدر دیگر کمک مالی و تسلیحاتی نخواهد کرد.
هر نوع مذاکره‌ای که اینا بخوان انجام بدن به جز بدبختی برای ملت و خوشبختی برای خود آقایان هیچی دیگه وجود نداره، فقط بدبختی همش تو ملت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، رام، سوره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
خب این روزها درسته که در تهران بارش باران شدید و تگرگ بی سابقه باعث شده که بعضی از خطوط مترو تعطیل بشن یا بعضی بزرگراه ها و معابر عمومی رو آب بگیره و خلاصه دردسرهایی در رفت و آمد شهروندان توی شهر تولید بشه، اما کسانی هم هستن که دلشون برای تهران بارونی شاید تنگ شده. برای این گروه از شنوندگانمون، اونایی که به هر دلیل الان دلشون برای خیابون‌های تهران تنگ شده، یه ترانه زیبا انتخاب کردیم برای این بخش از صبحانه با خبر. ترانه تهران با صدای شاهین آریان، بریم بشنویم.
عاطفه غرور ایرانی من، همیشه موندنی توی قلب تپنده وطن تهران، سرفراز من، قشنگ‌ترین شهر زمین، نگین انگشتر خاک، توی تو قیمتی ترین. تو کوچه پس کوچه تو طلوع فردا رو دیدم، با تو نفس کشیدم و به اوج رویا رسیدم. بچگی و بزرگ شدن، دلخوشی و آرزوهام، هرچی به خاطر میارم از تو نشون داره برام. تهران تو جانی پر خروج، تهران تو قلبی بیقرار، دریایی از آینه ای، ای با شکوه ماندگار. تو شهر نور و غیرتی، طلای دار زندگی، تموم لحظه های تو رنگ بهار زندگی. ای پای تخت عاطفه، غرور ایرانی من، همیشه موندنی توی. قلب تپنده وطن، تهران سرفراز من، شایسترین شهر زمین، گیر انگشتر خاک، توی تو قیمتی تری.
بد نیست که در این بخش از صبحانه با خبر سری بزنیم به مطبوعات، به کیوسک‌های مطبوعات در ایران، ببینیم که روزنامه‌های امروز چاپ تهران از چه موضوعاتی نوشتن. بنابراین این نشان میده که همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه ما خواهد بود. آقای رفیع‌زاده سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام، صبح شما بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
خب روزنامه‌های تهران روز دوشنبه امروز 28 فروردین 1391 خیلی هاشون به مسئله لغو استیضاح وزیر کار و مسئله ارتباط دولت و مجلس در این زمینه پرداختن، از جمله شرق، تهران امروز، کیهان، جهان صنعت. بد نیست که با این موضوع شروع بکنیم گفتگوی امروز رو، آقای رفیع‌زاده.
بله، امروز اونطوری که روزنامه خراسان نوشته، پس از اون که آقای حداد عادل و همچنین آقایان احمد توکلی و علیرضا زاکانی اعلام کردند که آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیر عامل جدید تأمین اجتماعی قول شرف داد که استعفا خواهد داد در صورتی که استیضاح وزیر کار لغو بشه، مجلس هم این کار رو انجام داده. اما روزنامه شرق در تیتر یک خودش نوشته که حکمیت استیضاح رو هوا کرد و گزارش داده که برخی از نمایندگان مثل آقای احمد توکلی، نادران زاکانی و همچنین غلامعلی حداد عادل، چهار چهره ای بودند که در مجلس در ماجرای استیضاح وزیر کار تمام نقش ها رو بازی کردند و هم لباس استیضاح دوختند و هم در نهایت لباس پس گرفتن استیضاح رو به تن مجلس کردند. روزنامه تهران امروز هم گزارش داده که مجلس شورای اسلامی بار دیگر از دولت محمود احمدی نژاد رو دست خورده و تاکید کرده این روزنامه که اگر قرار بوده که فقط دادن یک قول شرف استیضاح وزرا رو لغو بکنه یا قوانین دیگر رو تصویب برسونه، در اون صورت احتیاجی نبوده که در ایران و در سایر کشورها قوانینی وضع بشه و به اجرا در بیاد. و البته برخی دیگر از روزنامه ها مثل روزنامه کیهان هم اظهارات خود سعید مرتضوی رو منتشر کردن و نوشتن که ایشون از اساس هر گونه دیدار و جلسه‌ای با آقای احمد توکلی و دادن قول شرف رو تکذیب کرده و حتی ادعا کرده که من خواستم جلوی دروغ گفتنها رو بگیرم، اما نمایندگان مجلس همچنان دروغ میگن.
بسیار خوب. آقای رفیع‌زاده، این اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی در ایران هم که افشا شده و منتشر شده موضوع بحث بسیاری از روزنامه ها در تهران بود امروز دوشنبه.
بله، بسیاری از روزنامه ها جزئیات تازه ای از سرقت اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی منتشر کردند. روزنامه اعتماد از قول آقای ناصر حکیمی، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نوشته که 30-40% از کارت‌هایی که اطلاعاتشون منتشر شده غیر فعال هستن و اصلا کسی نمیتونه از اونها سوء استفاده بکنه. و در سایر موارد هم بانک مرکزی و بانک‌های مربوطه شماره حساب‌ها رو مسدود کردن و کسی نمیتونه از اونها برداشتی داشته باشه مگر اون که تغییر رمز و پسورد رو انجام بده. البته روزنامه کیهان گزارش داده که این اطلاعات بانکی از طریق یک شرکت الکترونیکی که تمام امور بانک مرکزی در زمینه بانکداری الکترونیکی رو بر عهده داره به بیرون درز کرده. و روزنامه جهان صنعت هم نوشته که این اطلاعات پس از اون که مدیر نرم افزار این شرکت که یکی از شرکت‌های اصلی طرف قرارداد با بانک مرکزی هست از سمت خودش اخراج شده، به خارج از ایران رفته و پس از رسیدن به خارج از کشور این اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی رو منتشر کرده. روزنامه دنیای اقتصاد هم در یادداشتی تاکید کرده که مقام‌های بانکی در ایران باید بپذیرن که دچار مشکل هستن در زمینه امنیت شبکه و نمیتونن با پاسخ‌های مبهم از این ماجرا در برن، چرا که در آینده ممکنه همین مشکلات کوچک منجر به مشکلات بسیار بزرگتر و آسیب‌های اساسی و حتی ورشکستگی کامل بانک ها بشه.
آقای رفیع‌زاده، اما بین همه این خبرهای جنجال ساز، روزنامه جامعه جمع پرداخته به نرخ بیکاری دو رقمی در استانهای ایران.
روزنامه جامعه جمع خبر داده که دست کم در 23 استان کشور در حال حاضر نرخ بیکاری دو رقمی هست. البته روزنامه جامعه جمع این خبر رو به نقل از آمار تازه بانک مرکزی منتشر کرده و اونطوری که این روزنامه نوشته یزد با 6% کمترین میزان بیکاری و استانهای البرز و لرستان به ترتیب با 19.3% و 19.2% بالاترین نرخ بیکاری در کشور رو دارن. البته روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست همزمان با انتشار آمارهای تازه مرکز آمار از نرخ بیکاری اظهارات معید حسینی صدر نماینده مجلس رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که دولت نرخ واقعی بیکاری رو اعلام نکرده، چرا که دست کم نرخ بیکاری در اغلب استانهای کشور بیش از 20% هست.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما بودید در این صبحانه با خبر و امیدوارم که در صبحانه با خبرهای بعدی هم باز در کنار شما باشیم.
منم ممنونم از شما، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، این صبحانه با خبر هست. ساعت 7:31 صبح هست در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سپاسگزارم که ما را همراهی کردید از اول این برنامه صبحگاهی رادیو فردا تا این لحظه. اگر هم که خواب بودید و به هر دلیلی همین الان به ما پیوستید، سلام، خیلی خوش آمدید به این برنامه ویژه صبحگاه رادیو فردا. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز مروری بکنیم خیلی کوتاه بر آخرین خبرها با همکارم شاهین بشیری که بازگشت به استودیوی خبر. برمیگردیم، ادامه میدیم این صبحانه با خبر رو با هم.
با سلام مجدد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن موفقیت آمیز خواندن نشست مذاکرات هسته‌ای استانبول افزود ایران با گروه 5+1 به یک نقطه مشترک رسیده است. نخست وزیر اسرائیل حاصل نشست استانبول را ارائه زمان رایگان به ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم دانست. به گزارش رسانه‌های ایران، با وجود تحریم‌ها و فشارهای فزاینده کشورهای غربی، نمایندگان این کشورها در 17th نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران شرکت می‌کنند. ستاد مدیریت بحران شهر تهران در پی باران‌های شدید ساعات اخیر نسبت به احتمال رانش زمین هشدار داد. مخالفان حکومت سوریه میگویند روز یک شنبه نیروهای دولتی مرکز شهر حمص را با خمپاره و مسلسل سنگین به آتش بستند. در پی بروز مجدد خشونت‌ها در سوریه که اجرای طرح آتش بس این کشور را مورد تهدید قرار داده است، نخستین گروه ناظران سازمان ملل وارد سوریه شد. مقام‌های امنیتی افغانستان می‌گویند بعد از ظهر یک شنبه حملات شورشیان در دو شهر این کشور را خنثی کردند. به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر لو رفتن اطلاعات صدها هزار مشتری بانکی در ایران، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت که مجوز شرکتی که اطلاعات بانکی مشتریان را لو داد لغو شده است.
خیلی سپاسگزارم شاهین بشیری و مروری بر سرخط خبرها. خب حالا فرصت میرسه به همکارم فریبرز غریب. وقتی اسم فریبرز غریب میاد همتون میدونید که حال نوبت خبرهای ورزشیه. بریم سری بزنیم به جهان ورزش و برگردیم.
دنیای ورزش. تمرین روز یکشنبه تیم ملی فوتبال ایران به دلیل بارش شدید باران و تگرگ در تهران لغو شد. اردوی تدارکاتی تیم فوتبال ایران بدون حضور بازیکنان سه تیم استقلال، پرسپولیس و سپاهان که درگیر لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا هستند، در کمپ تیم‌های ملی در حال پیگیری است. بعد از لغو بازی تدارکاتی تیم ایران با امارات، فدراسیون فوتبال ایران در حال مذاکره با فدراسیون‌های کویت، عمان و اردن است تا با یکی از این تیم‌ها یک دیدار دوستانه برگزار کند. تیم ملی فوتبال سالونی ایران در یک بازی تدارکاتی برابر تیم ازبکستان با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. این بازی عصر دیروز در سالن ورزشگاه فجر بندرعباس انجام شد. علی سانعی سرمربی تیم فوتسال ایران در گفتگو با جام جم سیما آماده نبودن بازیکنان را عامل توقف برابر ازبکستان دانست.
ساعت 2 تا 3 حمله دو تا گل دریافت کردیم و این بازی تدارکاتی برای ما. من از قبل اعلام کرده بودم بچه‌ها ما در دوران بدنسازی هستن، فشار زیادی دارن تحمل میکنن، اما دیگه 100% نداره که ما برای در این حال بازی بسیار خوبی بود برای ما.
تیم فوتسال ایران خود را برای مسابقات غرب آسیا آماده میکند که از 5 اردیبهشت در ارومیه برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تعدادی از کارمندان باشگاه ذوب‌آهن اصفهان روز یکشنبه به دنبال اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های معوقه در محل کار خود حاضر نشدند. خسرو ابراهیمی، مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن، با ابراز امیدواری در مورد حل مشکل مالی این باشگاه گفته: ما اکنون 10 میلیارد تومان بدهی داریم که با این حجم فعالیت نمیتوان به خوبی باشگاهداری کرد. در ادامه هفته 33 لالیگا اسپانیا دیشب تیم فوتبال اوساسونا بدون حضور جواد نکونام بازیکن ایرانیش با 1-1 مغلوب رئال بتیس شد. در این بازی نکونام که تازه از بند مصدومیت رهایی یافته از روی نیمکت ذخیره های اوساسونا تماشاگر شکست همبازیانش بود. تیم فوتبال منچستر یونایتد دیروز در هفته 34 لیگ برتر انگلیس با 4 آستون ویلا را شکست داد و با 82 امتیاز و 5 امتیاز فاصله نسبت به تیم دوم منچستر سیتی در صدر جدول باقی ماند. روز گذشته همچنین در دیدار دوم نیمه نهایی جام حذفی انگلیس اف ای کاپ، چلسی 5-1 تاتنهام را در هم کوبید و در فینال حریف لیورپول شد. در سومین مرحله از مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 که روز یکشنبه در شانگهای چین انجام شد، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس زودتر از رقیبان مدعی به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنونده ی صبحانه با خبر هستید.
خب خبرهای ورزشی رو شنیدیم، اما سری هم میزنیم به یک خبر سیاسی. در این ساعت دولت آلمان گفته است که کشتی مزنون به حمله تجهیزات نظامی ایران به سوریه به سوی بندری هدایت شده تا بازرسی شود. بشنویم از مینا بهارمست این گزارش رو و برگردیم.
سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان به خبرگزاری رویترز گفته است که یک کشتی آلمانی مزنون به حمله تسلیحات ایرانی به سوریه به سوی بندری هدایت شده تا بازرسی شود. او افزوده که مسئولان این وزارتخانه با مالکان کشتی تماس گرفتند و کشتی در بندری امن لنگر خواهد انداخت، اما حاضر به اعلام نام این بندر نشده است. دولت آلمان روز شنبه پس از انتشار گزارشی در هفته‌نامه اشپیگل گفته بود که در مورد آن تحقیق می‌کند. هفته‌نامه اشپیگل از قول مالکان آلمانی شرکت کشتیرانی CIG در بندر هامبورگ نوشته بود که پس از دریافت گزارش‌های مبنی بر احتمال وجود تجهیزات نظامی ایرانی در یک کشتی متعلق به این شرکت، مانع حرکت آن در دریای مدیترانه به سوی بندر ترتوس در سوریه شدند. به گزارش اشپیگل، یک شرکت کشتیرانی اوکراینی با نام نهنگ سفید این کشتی آلمانی را به طور دربست اجاره کرده و محموله آن را پمپ و چیزهای مانند آن اعلام کرده بود. به نوشته اشپیگل، این کشتی در بندر جیبوتی بارگیری کرده بود، اما پس از آن که متوجه احتمال کشف محموله‌اش شد، مسیرش را به سوی بندر اسکندرون ترکیه تغییر داد و سرانجام در تقریباً 80 کیلومتری بندر ترتوس سوریه متوقف شد. اشپیگل همچنین گزارش داده که دولت آلمان از سفارتخانه‌های این کشور خواسته تا مقام‌های کشورهای منطقه به ویژه قبرس، لبنان و ترکیه را از احتمال وجود چنین تسلیحاتی در کشتی آگاه کنند. وزیر خارجه قبرس روز شنبه به تلویزیون این کشور گفته بود که دستور داده از صدور مجوز نزدیک شدن این کشتی به قبرس خودداری شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب سلام میکنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی و همراه رادیو فردا در این صبحانه با خبر. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم ایدری. سلام میکنم به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، شروع بکنیم با نمایشگاه گروهی عکس با عنوان رنگ هست نیست. در این نمایشگاه چه خبر بوده آقای سرکوهی؟
برای این نمایشگاهی که اشاره میکنین با عنوان رنگ هست نیست، در گالری شماره 2 خانه عکاسان ایران برگزار شده. در این نمایشگاه 31 عکس هست که موضوع اصلیش طبیعت هست، اما با طبیعت از نگاهی که به زندگی نگاه میکنه. در واقع 5 تا عکاس طبیعت رو از زاویه دوربین عکاسی خودشون دیدند، اما با محور زندگی. حالا این عنوانش هم که رنگ هست نیست، در واقع این عکاسان کوشیدن که تاثیر رنگ رو بر طبیعت و بر نگاه آدمی نشون بدن و نشون بدن که وقتی رنگ هست و وقتی که رنگ نیست چه تأثیری در طبیعت و در نگاه آدمی داره. این نمایشگاه به مدت یک هفته هست و کسان که علاقمندن میتونن برن از آنجا دیدن.
علاوه بر این، سرکوهی، نمایشگاه نقاشی هم از نقاشی های رضا فلاح‌زاده دیروز آغاز به کار کرده. در این مورد هم اگر ممکنه برای شنوندگان ما بگید.
بله، این نمایشگاه 3 مجموعه هست، یعنی آثاری که در این نمایشگاه ارائه شده در 3 مجموعه گوناگون طبقه بندی شدن. این نمایشگاه در نگارخانه لاله برگزار شده. آقای رضا فلاح‌زاده از شاگردان علی‌اکبر صنعتی است و 4 سال پیش علی‌اکبر صنعتی که از استادان نقاشی ایران بود درس خونده، تا حالا 35 نمایشگاه انفرادی داشته و نمایشگاه اخیرشون هم تا 3 اردیبهشت ماه ادامه داره.
از عکاسی و نقاشی گفتیم آقای سرکوهی، از تئاتر هم بگیم. اجرای نمایش در خاک فراموشی هم آغاز شده ظاهراً.
بله، این توضیح رو بدم که این نمایش تمایش رو از داستان به تخت نشستن کیخسرو گرفته. خب توجه بکنیم که در شاهنامه کیخسرو تنها شاهی هستش که در واقع جنبه قدرت سیاسی نداره و یک نمایش یا تمثیل یا سمبل پاکی هست و در واقع یک اله هست، یا میتونیم بگیم که خدایی است که بر زمین تجلی پیدا کرده یا انسانی است که به خدایی رسیده. کیخسرو کسی است که در پایان جنگ ها ظاهر میشه و جهان رو پر از عدل و داد میکنه و خودش هم یک فرد بسیار مقدس هست. حالا با الهام از داستان کیخسرو در شاهنامه، آقای کامران ساعد نمایشی نوشته و خانم یاسمن نصرتی کارگردانی کرده. این نمایش در همونطور که گفتین از دیروز در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفته و امیدواریم تونسته باشه اون ابعاد به اصطلاح پیچیده اما در این حال زیبا و تو در توی داستان شاهنامه را حداقل در صحنه و با توجه به مسائل معاصر بازسازی کرده باشه.
بسیار خوب، شنوندگان علاقمند به تئاتر میتونن برن و این نمایش رو هم ببینن. خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی، امروز هم با ما بودید با این صبحانه با خبر. تا صبحانه با خبر دیگه با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما ممنونم، تا برنامه بعدی خداحافظ.
خب آهنگی که میشنوید انتخاب ماست برای این بخش از برنامه صبحگاهی رادیو فردا صبحانه با خبر. صدای سیما مافیا رو خواهید شنید. سیما مافیا از خواننده های قدیمی ایرانی است. در سال 1328 در تهران به دنیا آمد، از شاگردان مرتضی حنانه بود و از سال 46 به عنوان یکی از اولین زنانی که با رادیوی ایران همکاری کردن کار خودشو آغاز کرد. بشنویم با هم این ترانه معروف رو و امیدوارم که لذت ببرید ازش.
Thank you.
خبر از شنیدن این ترانه زیبا از سیما مافیا، حالا میریم سراغ گزارشی که از قبل هم وعدش رو بهتون داده بودم درباره صبحانه. احتمالاً بارها شنیدید که صبحانه یکی از مهمترین وعده‌های غذایی روز هست، اما هنوز هم کم نیستن کسانی که اهمیتی به این وعده غذایی نمیدن و فقط یک فنجان چای یا قهوه ممکنه که بنوشن و روزشون رو به این ترتیب آغاز بکنن. این موضوع در طول ماه‌های گذشته یک مسئله بحث برانگیز بوده در برخی از ایالت‌های آمریکا و بعضی از نشریات نتایج تحقیقات تازه‌ای رو در همین زمینه منتشر کردن. همکارم آزاده اسدی نگاهی کرده به آخرین تحقیق درباره صبحانه و اهمیت صبحانه که در هفته‌نامه آمریکایی تایم منتشر شده. با هم بشنویم.
با وجود ده ها مطالعه علمی در مورد فایده های صبحانه، آخرین آمار در سال گذشته میلادی نشان می دهد هنوز 31 میلیون آمریکایی صبحانه نمی خورند. حالا بعضی نشریات عامه پسند آمریکایی دست به انتشار فهرست صبحانه مورد علاقه ستاره های سینما و موسیقی آمریکا زدند تا مردم را تشویق کنند این وعده مهم غذایی را حذف نکنند. نشریات جدیدتر مثل هفته‌نامه تایم و نیوزویک از میزان و شرایط و کیفیت غذایی می‌نویسند که برای شروع روز مناسب است. یک متخصص تغذیه در آمریکا به مجله تایم گفته است یک املت ساده با دو سفیده تخم مرغ و یک زرده همراه با اسفناج و گوجه فرنگی می‌تواند میزان زیادی از پروتئین و انرژی بدن را تامین کند. او تاکید کرده که کنار این غذای گرم یک فنجان با ترکیبی از خانواده توت‌ها مثل توت فرنگی، تمشک، آلبالو و گیلاس را تهیه کنیم تا آنتی اکسیدان لازم هم تامین شود. رئیس مرکز تغذیه در حرکت در آمریکا که برای شرکت در مسابقه دو ماراتون هر روز مسیر زیادی را می‌دود، برای خودش رژیم غذایی تدارک دیده که با صبحانه کامل شروع می‌شود و می‌تواند علاوه بر حفظ تعادل سوخت و ساز بدن، کالری کافی هم کسب کند. به گفته این متخصص تغذیه، بدن بلا فاصله پس از بیدار شدن نیاز به سوخت دارد. او به عنوان یک دونده حرفه‌ای میگوید خوردن صبحانه حدود یک ساعت بعد از بیدار شدن میتواند سیستم سوخت و ساز بدن را تحریک کند تا در طول روز کالری بیشتری بسوزاند. او بعد از یک ساندویچ کوچک و دویدن طولانی برای خودش صبحانه مفصل فراهم میکند که تا ظهر او را سیر و بی اشتها نگه میدارد. نصف فنجان جو با یک فنجان شیر کم چرب. این یعنی کلسیم به همراه ویتامین B و D به اضافه پروتئین که به رشد ماهیچه ها کمک میکند. او برای مزه دادن به این صبحانه کمی دارچین، دو قاشق کوچک زغالخته و بادام تازه را هم اضافه می کند تا اومگا 3 را هم در این وعده غذاییش داشته باشد. اما یک متخصص دیگر تغذیه در دانشکده پزشکی آلبرت اینشتین نیویورک به مجله تایم گفته است از زیر او بهترین صبحانه در بردارنده میوه تازه همراه با یک لیوان شیر کم چرب یا بدون چربی است. و اینها تنها بخشی از تلاش محققان و متخصصان تغذیه در چند هفته گذشته است که با روش‌های مختلف سعی کردند اهمیت وعده غذایی صبحانه را به مردم نشان دهند.
خب یک بار دیگه در یک صبحانه با خبر دیگه با علی ناظمی همراه هستیم و این یعنی نوبت رسیده به موسیقی. آقای ناظمی سلام، صبح بخیر و خوش آمدید به برنامه ما.
بخیر خانم خضری‌دری، امیدوارم صحبتتون رو خوب شروع کرده باشین. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
خیلی سپاسگزارم آقای ناظمی. تا اونجایی که من خاطرم هست در سال گذشته سال 90 چندین بار در همین برنامه راجع به سمفونی کارون، سمفونی بزرگ کارون صحبت کردید. شما درباره نام‌های بزرگی که در ساختن این سمفونی قرار بود کمک بکنن به عنوان یک سمفونی ملی خبر دادیم. به حال خبر از ضبطش هم حتی مطرح شد در نهایت، اما هنوز کسی این سمفونی کارون رو نشنیده، درست میگم؟
درسته، این سمفونی بیرون نیومده، منتشر نشده. سمفونی که اثری از مجید انتظامی سالار عقیلی اون رو خونده بر روی شعری از محمد عبدالحسینی که البته بودجه وزارت نیرو با سفارش شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران کمک کرده این پروژه انجام بشه، اما این پروژه رونمایی شد ولی همچنان در آرشیو این مرکز باقی مونده، منتشر نشده همونجوری که گفتیم و به نظر میرسه که قرارم نیست به این زودی ها منتشر بشه. مهرماه بود که مراسم رونمایش برگزار شد. از اون موقع منتظر بودیم که بیرون بیاد ولی هیچ خبری داده نشده. خود مجید انتظامی میگه که کارش رو نهایی کرده با این سمفونی و البته ابراز ناراحتی کرده که چرا این سمفونی بیرون نمیاد. اما میدونیم که سمفونی با بودجه هنگفت دولتی تهیه شده و البته میدونستیم که به صورت طبیعی این سمفونی بزرگ باید پر هزینه باشه، اما چرا این شرکت دولتی حاضر نیست که هزینه های دیگه رو متقبل بشه تا این رو منتشر کنه؟ یک سوال بزرگه. البته این داستان ها داستان های تکراری هست ولی بزرگترین سوال اینجاست که خب این هم هزینه شده به چه هدفی و به این هدف که فقط تو یک آرشیو خصوصی بایگانی بشه این اثر بزرگ؟
خب بد نیست آقای نازمی حالا که این سمفونی هنوز منتشر نشده ما یادی بکنیم از سمفونی خلیج فارس، اگه موافق هستین یکم توضیح بدین در مورد این سمفونی و بعد میتونیم بشنویم بخشی از اون رو با همراهان این برنامه.
حتما. یک سمفونی ملی دیگه، ارکستر ملی ایران این رو اجرا کرده به رهبری فرهاد فخردینی و ساخته فرهاد فخردینی این آهنگ و سالار عقیلی اون رو میخونه.
میریم با هم بخشی از سمفونی خلیج فارس رو میشنویم و برمیگردیم.
سرزمینم سرزمینم سرزمین نازنینم، من تو را با نام ایران میشناسم، در کنار فر یزدان میشناسم، من جنوبت را به نام فارس و خلیجت را به نام فارس، تا ابد این گونه انسان می شناسم. زر زر خاک خفته در دل این نیلگون، تن به بزرگ تن به کوچک ابو موسا، تربت پاک جبینا، دوباره این تنینم دوباره این تنینم، زنده با
زنده با
زنده با
زنده با ایران زمینم
سرزمین نازنینم.
خب آقای نازمی، سمفونی خلیج فارس رو بخشایش رو شنیدیم، اما بریم به سراغ علیرضا افتخاری، خواننده‌ای که باز هم خبرساز شده و توجه رو به خودش جلب کرده. این بار مصاحبه‌ای که کرده با یکی از خبرگزاری‌ها در ایران، ظاهراً خیلی حرفای جالبی زده در این مصاحبه آقای افتخاری.
علیرضا افتخاری به تازگی آلبوم جدید خودش رو منتشر کرده بعد از 2 سال سکوت و مصاحبه‌های زیادی انجام داده. مصاحبهش با یک خبرگزاری داخلی همون نکته جالب رو داشته، نکته در مورد این که چرا از موسیقی سنتی به موسیقی پاپ رو آورده. او ادعا کرده که به او توصیه کردن که اگه به موسیقی پاپ رو نیاره خانه نشین میشه، دیگه نمیتونه ادامه به کار بده. اما میدونیم که علیرضا افتخاری از پرکارترین خواننده های داخل ایران، ده سبک های مختلفی خونده، اما به گذشته اشاره میکنه، به وقتی اشاره میکنه که از سوی رادیو و تلویزیون دولتی ایران تحت فشار قرار گرفته و رسانه ملی بهش گفته که به خاطر تغییر ذائقه جامعه باید به به سمت موسیقی پاپ رفت. البته خودش هم گفته که خب تن به این خواسته داده، ولی خودش فکر میکنه وقتی که سنتی میخونه احساس بهتری داره و موفقیت بهتری نصیبش میشه. و البته گلایه کرده که در تلویزیون دولتی ایران آثار بزرگان موسیقی سنتی مثل جلال ذوالفنون و یا استاد ظریف پخش نمیشه و ذائقه ملی رو رسانه ملی تا حدودی تغییر داده و به سمت چیزی که او خوشایند نمیدونه برده.
بله، آقای افتخاری گفتن که دست‌های مرموزی در کاری که میخواد به جای تار آلات موسیقی مدرن و غربی در ایران روی کار بیاد.
دقیقاً به جمله خیلی خوبی از این مصاحبه اشاره کردیم.
بسیار خوب، حالا بد نیست که به همین مناسبت یکی از کارهای همین آلبوم جدید آقای افتخاری فکر میکنم که بازخوانی کردن یکی از ترانه‌های معروف ایرانی رو، دیگه عاشق شدن فایده نداره، این رو با هم بشنویم.
دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. چرا این در و اون در میزنی ای دل بافه؟ دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره. وقتی ای دل بگی سوی پریشون میرسی خودتو نگهدار، وقتی ای دل به چشمون غزل خون میرسی خودتو نگهدار خودتو نگهدار. دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره.
خب آقای ناظمی، کار جدید آقای افتخاری رو هم یه بخشش رو شنیدیم، حالا شما آهنگی که خودتون برای امروز صبح برای شنوندگان ما انتخاب کردین چی است؟
از سیندی لاپر میخوام انتخاب کنم به خاطر اینکه در خبرها داشتیمش. دختر موفق موسیقی در دهه 80 میلادی، او زندگی نامش رو نوشته و میخواد این کتاب رو چاپ کنه. سیندی لاپر الان 58 سال است و در این کتاب به تمام این 58 سال زندگیش پرداخته. او 29 سال پیش و این آلبوم خود را به نام دختر غیرعادی بیرون داد. زود این آلبوم معروف شد و لاپر تبدیل به اولین زن در تاریخ موسیقی شد که از یک آلبوم 4 تک آهنگش در بین 5 آهنگ پرفروش قرار گرفته و البته در همون سال جایزه گرمی بهترین هنرمند تازه وارد رو به خودش اختصاص داد. او همچنان فعال و در سال 2010 آلبومش پرفروشترین آلبوم سبک بلوز در آمریکا بوده. به یک آهنگ از اولین آهنگ هایی که او باش معروف شد.